بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. ما در مبانی مکتب سیاسی اسلام به بحث ولایت الهی رسیدیم. در این بحث ابتداعاً ولایت خداوند تبارک و تعالی، سپس رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد حضرات معصومین علیهم السلام رو بحث کردیم. نوبت رسید به بحث ولایت فقیه. گفتیم بر بحث ولایت فقیه ما با دو دسته ادله مواجهیم، ادله عقلی و ادله نقلی. در باب ادله عقلی دو دلیل رو ذکر کردیم، یکی این که احکام اسلامی به گونه ایست که بدون حکومت بخشی از اون تعطیل خواهد شد، بنابراین ضرورت داره در زمان غیبت هم حکومتی باشه و قدر متیقن این حاکم این حکومت فقیه جامع الشرایط. دلیل دوم عقلی حسبه بود که اموری وجود داره که خداوند تبارک و تعالی راضی به ترک اونها نیست، بسیاری از این امور نیاز به حکومت دارن و تشکیل این حکومت قدر متیقن بر عهده فقیه. اما ادله نقلی، در باب ادله نقلی گفتیم ما باز با دو دسته مواجه هستیم، یه دسته آیات، یه دسته روایات. البته آیات عمدتاً یک آیه هست و اون آیه 59 سوره مبارکه نساء که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب اطیعوا الله که قبلا بحث کردیم، شکی در وجوب اطاعت خدا نیست و اطاعت خدا وجوبش ذاتیه و در واقع ولایت خدا ولایت ذاتی است. در مورد اطیعوا الرسول هم گفتیم که خب اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب هست و این اطاعت از ناحیه خدا واجب شده، البته ذاتاً واجب نیست چون هیچ کس ذاتاً بر کس دیگری ولایت نداره. اما و اولی الامر منکم، خب بحث‌های مفصلی کردیم که شیخ طوسی فرمود چون امر به اطاعت از اولی الامر به نحو مطلق هست، پس این اولی الامر باید حتما معصوم باشه و این رو تأیید کرد به روایاتی که تعبیر کردن که اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام هستن و اون تفسیرهایی رو که اهل سنت گفته بودن اولی الامر یعنی کسانی که حکومت به دست اونهاست یا اولی الامر یعنی علما، اونها رو رد کرد و به خصوص این احتمال که مقصود از اولی الامر علما باشه رد کرد، چون گفت اصلا علما که امر دستشون نیست، اونها که قدرتی نداره. جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم تقریبا همین مطالب رو حالا با یه زبان دیگری تکرار کردن. ایشون هم اصرار داشتن که اطیعوا نسبت به اولی الامر به نحو مطلقه و چون مطلقه اقتضا میکنه که اطاعت از کسی بشه که در واقع معصومه و غیر معصوم اطاعت مطلق در موردش معنادار نیست. و این احتمال که جناب شیخ طوسی هم مطرح کرد، البته خیلی کوتاه و گذرا از کنارش رد شد و جناب علامه رضوان الله علیه اونو مفصل مطرح کردن، این بود که خب ما اطلاق به اون معنا رو در اینجا نمیگیم، ما میگیم این یه قیدی داره، قیدش این استش که اون شخصی که این کار رو بر عهده میگیره برخلاف ضوابط دینی، برخلاف قرآن و سنت عمل نکنه. مادامی که این چنین باشه اطاعتش واجبه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه اصرار داشتن که نه، این اطاعت اینجا به نحو مطلقه. جناب شیخ طوسی هم یه قاعده ای فرمودن، فرمودن این که ما این رو حمل کنیم بر اطلاق و بیاییم اولی الامر رو اختصاص بدیم به یه گروه خاصی، این اولویت داره تا این که اطلاق این رو بخوایم تقیید کنیم و اولی الامر رو توسعه بدیم شامل دیگران هم بکنیم. اینا فرمایشاتی بود که فرمودن. ما در بحث یه نکته ای رو در انتهای این مباحث گفتیم و اون این بود که اولا کلمه اولی الامر به معنای کسی است که صاحب امر، امر به معنای فرمان، به معنای مقابل نهی، با اون احتمالی که جناب علامه مطرح کردن در اولی الامر، اون به نظر من خلاف ظاهره. اولی الامر مثل اولی الابصار، یعنی کسانی که صاحب یه چیزی هستن. اولی الامر یعنی اونی که صاحب امره، صاحب فرمانه، صاحب امر مقابل نهیه. خب این آیه داره میگه اطیع الرسول و اولی الامر منکم، شما از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اون کسی که صاحب امر هست از بین شما، از اون اطاعت کنید. نکته ای رو اشاره کردیم قبلا و اون این بود که وقتی در لوحه یک قانون، در لوحه یک تشریع گفته می شود که از فلان شخصیت حقوقی شما اطاعت کنید، چون می دونید که اولی الامر یک عنوان حقوقیه، وقتی گفته می شود از اولی الامر اطاعت کنید یعنی یک شخصیت حقوقی، خب مقصود شخصیت حقوقی است که از نظر این قانون در لوح این تشریع اون شخصیت پذیرفته شده باشه. بنابراین هر شخصیت حقوقی که حالا توی قانون دیگری پذیرفته شده باشه مشمول این عبارت نخواهد بود، فقط اون شخصیت حقوقی رو میگیره که توی این قانون پذیرفته شده. بنابراین اگر مثلا در فرانسه گفته میشه رئیس جمهور فلان اختیارات رو داره، همه میفهمند که مقصود رئیس جمهوری است که از نظر قانون فرانسه ریاست جمهور او مورد تاییده، نه از نظر قانون ایتالیا، نه از نظر قانون اسپانیا، چه بسا اون شرایطی رو که در قانون فرانسه وجود داره برای رئیس جمهور، اون شرایط مثلا در قانون اسپانیا نباشه یا در قانون مثلا ایتالیا نباشه. اون به قوانین دیگه کاری نداره، اون میگه تو لوح قانون من اون کسی که رئیس جمهوره این اختیاراتو داره، این مثلا لزوم تبعیت ها رو داره، اینجا فرماندار اطاعتش واجبه مثلا. خب بنابراین ما باید بریم ببینیم در لوح تشریع اسلامی کی اولی الامره، اینو ما باید بریم ببینیم کی اولی الامره، کدام شخصیت با چه خصوصیاتی اولی الامر محسوب میشه، اینو ما باید بریم کشف کنیم. اونی که این خصوصیات رو داشته باشه اطاعت ازش واجب. بله البته باز یه قید دیگه مرتکزن وجود داره، هر قانونی، آقا یه قانون تو فرانسه یا تو آمریکا میگه اطاعت از رئیس جمهور آمریکا واجب است، اولا رئیس جمهوری که قانون آمریکا اون رو به عنوان رئیس جمهور قبول کنه، این یک. ثانیا اون که نمیاد بگه آقا اطاعت از این رئیس جمهور واجبه ولو خلاف قانون، خلاف قانون که معنا نداره، قانون بیاد بگه آقا این آقا اطاعت ازش واجبه ولو خلاف این قانونی که من الان دارم، تشریعی که من دارم انجام میدم، این که مقصود نیست. یعنی در اطار به قول عربی در چارچوب این قانون اطاعتش واجبه، نه خارج از چارچوب قانون، تو همین چارچوب اطاعتش واجبه، چون تمام اعتبارات تو همین چارچوب داره انجام میشه. بنابراین دو تا قید ارتکازی داره اطیع او اولی الامر منکم، یه قید اینه که این اولی الامر باید در چارچوب قوانین اسلامی ولایتش تایید شده باشه، دوم این که اطاعت از این اول الامر در چارچوب قوانین اسلامی واجبه، نه خارج از چارچوب قوانین اسلامی. البته عرض کردم این اختصاص به اسلام نداره ها، این مربوط به هر تشریعیه، ولو تشریع بشری، مثلا ولو تشریع الهی نباشه. یعنی وقتی توی قانونی دارن میگن آقا اطاعت از رئیس جمهور واجبه، اون مفهوم ارتکازیش اینه، یعنی رئیس جمهوری که تو این قانون ریاست جمهوری او پذیرفته شده و در چارچوب این قانون داره دستور میده، ولی خارج از چارچوب قانون اگه دستور بده که این قانون معنا نداره بگه اطاعت از او واجبه، چون خودش که خودشو نقض نمی کنه. بنابراین ما الان با یه عبارتی در قرآن مواجهیم و اون اینه که شما از کسی که از نظر اسلام ولایت او پذیرفته شده در چارچوب اسلام باید اطاعت کنی. این نه اقتضاء معصومیت داره نه اقتضاء شخص خاص. بله اگر در روایت فرمود اولو الامر نحنو اولو الامر، بله درسته، حضرات معصومین علیهم السلام قدر متیقن اولو الامرن، بله اون که شکی نیست، ما قبلا هم ادلهش رو بحث کردیم، اما این حصر نیست، این بیان مصداقه. اینا دارن میگن مصداق اولو الامر ماییم، بله ما که شک نداریم داریم مصداق اولو الامر خود حضرات معصومین علیهم السلام هستن، اما این که آیا تنها مصداق پذیرفته شده در اسلام اینه یا نه، این یه بحث ثانوی است. حالا باید بریم ادله رو بررسی کنیم ببینیم آیا بر ولایت شخص دیگری ما دلیل پیدا میکنیم یا نه. اگه پیدا نکردیم میگیم بله فقط حضرات معصومین علیهم السلام، اگر دلیل پیدا کردیم در چارچوب اون دلیل میگیم بله در محدوده این دلیل مثلا این شخص با این خصوصیات ولایت داره. خب این بحث مربوط به آیه، البته عرض کردم مهمترین آیه بر ولایت فقیه همین آیه است، حالا آیات دیگری که احیانا گاهی مطرح میشه خیلی قابل تطبیق در ولایت فقیه نیست، بیشتر مربوط به ولایت معصومین علیهم السلام. اما روایاتی که بر بحث ولایت فقیه مطرح شده که عمدتا هم کسانی که در بحث ولایت فقیه بحث کردن تأکیدشون به روایات بوده، یعنی اونهایی رفتن سراغ عرض کنم خدمت شما ادله عقلی که معمولا ادله نقلی رو نپذیرفته باشن، بلا اگه پذیرفته باشن معمولا نرفتن یا به عنوان مؤید رفتن، و کسی هم شاید کمتر رفته سراغ آیات. عمده دلیل فقهای ما بر ولایت فقیه مسئله روایات. اون ببینید اون آیه، من اون استدلالی که علامه در موردش دارن قبول دارم، اون آیه که می فرماد افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، ظاهرش اینه که یهدی الالحق به تعبیر علامه می یعنی شخصیتی است که به چیزی که دعوت میکنه هدایت میکنه اون قطعا حقه، پس این حتما معصومه. این فرق داره با آیه ما. آیه ما میگه اطیع اول الامر منکم، اول الامر شما اطاعت کنید. نه نه نه، از نظر مفاهیم اسلامی ببینید حق ذو درجه نیست. این بحث ذو درجه که حالا به خصوص تو فرهنگ معاصر هی روش تأکید میشه و مبتنی بر یه بحث معرفت شناختیه در واقع، که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، که در واقع میاد منطق به قول خودشون منطق ارسطویی رو میذاره کنار، یا حالا منطق کلاسیک رو میذارن کنار، یه منطق جدیدی رو مطرح میکنن به نام منطق فازی. بعد چون توی منطق فازی امر دائر بین صفر و یک نیست، مراتب وجود داره، بر اساس اون میان محصه مراتب مطرح میکنن، که بعد این حرف سرایت پیدا کرده از مباحث معرفت شناسی به مباحث علوم طبیعی. تو بحث عرض کنم فیزیک که حالا دقیق ترین علم طبیعی محسوب میشه در بین علوم طبیعی، که نزدیک ترین علم به علم ریاضیه، حالا چون منطق که اینا میگن اصلا ریاضیه، بعد و به همین دلیل هم اسمش میذارن منطق ریاضی اصلا، بعدش فیزیکه که به اصطلاح به این نزدیک میشه، اونجا هم اینا یه بحثی دارن که یه شخصیتی به نام ورنر هایزنبرگ که به خاطر این موضوع هم جایزه نوبل گرفت، یه بحثی مطرح کرده تحت عنوان عدم قطعیت. نظریه عدم قطعیت یه نظریه است که حالا تفسیر عوامانش اینه که یک ذره، حالا اون بحثش روی ذرات بنیادیه به اصطلاح مثل الکترون، یک ذره در یک زمان میتونه در دو مکان باشه. البته واقعا نظریه هایزنبرگ اینو نمیگه، این تفسیر عوامیه. تفسیر دقیق نظریه هایزنبرگ چیز دیگه است، و اون این که ما نمیتونیم دقیقاً جای یک الکترون رو توی فضایی که در اطراف مثلا هسته اتم میچرخه تعیین کنیم. حالا اون نظریه که قبلاً وجود داشت که مثلا هسته اتم مثل خورشید باشه و الکترون‌ها مثل سیارات که دور خورشید میچرخن بچرخن، اون اومد گفت نه، الکترون‌ها توی فضایی دور هسته میچرخن که اصطلاحاً بهش میگن اوربیتال. بعد اون اومد اوربیتال‌ها رو تعریف. حالا مقصودم این داستان‌ها که بگذاریم، اینا از اونجا ریشه پیدا کرد، کم کم آمد توی مفاهیم علوم انسانی، یعنی از ریاضی شروع شد، بعد اومد تو فیزیک، بعد اومد تو علوم انسانی. تو بحث علوم انسانی بحث نسبیت ارزش‌ها مطرح شد. بحث نسبیت ارزش‌ها همین تقریبا میاد دیگه لبه این بحثی که شما گفتی حق مراتب داره، که آقا بالاخره یه چیزی بده یه چیزی بدتره، یه چیزی خوبه یه چیزی خوبتره. بعد یواش یواش این مفاهیم به اصطلاح مراتب پیدا کرد، ولی از نظر اسلامی اینا اینجوری نیست. یه چیزی یا درسته مطابق با واقع یا نیست دیگه. اونی که مطابق با واقع نیست، نیست مطابق با واقع، حالا چه یه کمی با واقع اختلاف داشته باشه یا خیلی زیاد با واقع اختلاف داشته، دیگه مطابق با واقع نیست. بنابراین از نظر اسلامی هم دائره بین نفی و اثباته، و چون هم دائره بین نفی و اثباته، اون حق که گفته میشه که به تعبیر علامه، اون درست درس کردم اونجا رو من قبول دارم، حق که گفته میشه یعنی اون که متن تحققه، متن واقعه. کسی که یهدی الالحق یعنی اونی که متن واقعه، اون نمیتونه غیر معصوم باشه، چون این نباید اشتباه کنه، نباید گناه کنه، و این شخصیت دیگر اشتباه و گناه ازش سر نمیزنه، معصوم.
از معصومی
هیچ کسی سزاوار طبیعی نه نه. اون یک بحث میگه که از دو نفر، اون نکته‌ای که اون داره اینه، ارجاع میده به وجدان ما، میگه از دو موجود، یکی که معصومه و یهدی الالحق، و یکی که معصوم نیست، خودش حق رو نمیتونه بدون خطایش تشخیص بده، باید یکی دیگه دستش رو بگیره، کدام یک از این دو سزاوارترن به رهبری، به اطاعت؟ حالا رهبری که نه، به تبعیت. میخوام معلومه عقل میگه اولی، اما این نمیگه که اون دومی اصلا حق تبعیت نداره، نه، فقط میگه به نظر عقل تو اگر یک همچین کسی بود و یا همچون کسی کدام سزاوارتره، این میگه این دلیل فقط این مقدار ثابت میکنه که در جایی که معصوم هست نوبت به غیر معصوم نمیرسه، همین مقدار. اما نمیگه که اگر معصوم نبود بازم نوبت به غیر معصوم نمیرسه. این دلیل اینو نمیگه. بنابراین ما اگر دلیلی داشته باشیم که حالا بحث ما در ولایت فقیه همینه که ما دلیل داریم که در دورانی که معصوم نیست غیر معصوم میتواند، یعنی ولایت داره، اون موقع اون آیه نفی این نمی کنه. اون آیه فقط داره میگه در جایی که معصوم هست کار دست اونه. حالا البته خود معصوم در زمان خودش هم میتونه کار رو به غیر معصوم بسپره، همچنان که ائمه علیهم السلام میسپردن. نه نه، به این به مصداقه. ببینید اصلا این کار به مصداق ما نداریم. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، یک قاعده کلی ارجاع داده شده به وجدان عقلایی. عقلی حالا به یه معنایی، بله، عقلایی، به این به وجدان عقلایی ارجاع داده شده که از دو گروه، یک گروهی که معصومه و یک گروهی که نیست و نیازمند راه نماست، کدام سزاوارترن به تبعیت؟ خب معلومه عقل ما یا به تعبیری عقلاء ما میگن این گروه اول. همین مقدار رو بیان میکنه. حالا اون مصداقه، بله، اون موردی که درش آیه نازل شده یا داستانی که آیه داره برش تعریف میشه، اون ها مصداقای این قاعده هستن. خودش یه قاعده است. اون قاعده فقط این مقدار دلالت داره، عرض کردم دوباره، که اگر جایی معصوم بود نوبت به غیر معصوم نمیرسه. بنابراین مثلا ما به اون آیه فرض کنید در استدلال به ولایت معصومین علیهم السلام در زمان حضورشون میتونیم تمسک کنیم، بگیم آقا مادامی که معصوم بوده نوبت به غیر معصوم نمیرسید، وجهی نداشته مثلا بیان سقیفه بنی ساعده یکی دیگر انتخاب کنن، اون معنا داره. وحشی نداشته که اون شورایی که خلیفه دوم تعیین کرد بیاد یکی دیگر رو جایگزین خلیفه دوم. اینا رو ما میتونیم اونجا بگیم. اما در دوران غیبت، در جایی که معصومین علیهم السلام در دسترس ما نیستن، اونجا چی؟ اون آیه دیگه به اثبات به این ساکته، نمیگه اینجا چه حکمی داره، میگه فقط در ظرف حضور معصوم نوبت به غیر معصوم نمیرسه. خب بحث روایات که به عنوان عرض کردم عمده ترین دلیل بر بحث ولایت فقیه، بحث روایات، نه بحث آیات و یا حتی ادله عقلی. اینا ادله کمکی و تاییدی گاهی ازش استفاده شد، ولی عمدتاً به روایات تمسک شده. یکی از اون روایات این توقیع شریفه که در کتاب اکمال الدین یا کمال الدین و اتمام النعمه این که روایت نقل شده. البته این از صدوق، شیخ طوسی هم نقل کرده که در کتاب غیبت این روایت رو نقل کرده، جناب طبرسی هم در کتاب احتجاج این روایت رو نقل کرده. خب این روایت رو این بزرگوارها نقل میکنن از محمد ابن اسام، ام محمد ابن یعقوب، ان اسحاق ابن یعقوب قال سألتو محمد ابن عثمان عمری ان یوسل لی کتابن، میگه من از جناب محمد ابن عثمان عمری که یکی از وکلاء امام زمان جلال فرجه شریف هستن، وکلاء خاص، خواستم که نامه ای رو کتابن، یعنی مکتوبن، که من درش سوالاتی رو پرسیده بودم که بر من مشکل بود، اینا رو به خدمت حضرت برسونه. میگه فورد توقیع، میگه اون توقیعی یعنی نامهی نوشتهی به خط مولانا صاحب الزمان. این توقیع یعنی امضا، ولی نامه هایی که از ناحیه معصومین می آمده به خصوص امام زمان، چون به امضای امام زمان بوده بهش می گفتن توقیع، مقصود نامه هست. تو اونجا این عبارت هست، اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک، که ازت میفهمم اینایی که سوال کردی شما، که خدا شما رو مثلا در مسیر رشد قرار بده و در راه حق ثابت نگه داره، که حالا دعاست. بعد سوالات رو حضرت یکی یکی میشاره میکنن، جواب میدن. حالا من میخونم یه تیکشو از خود اکمال الدین یا کمال الدین میخونم. الان این نقلیه که تو وسائله. بعد حضرت اونجا یه عبارتی دارن، البته این باز میانه یه حدیثه، حدیث خیلی مفصل، قبلش عباراتی هست، بعدش هم مطالبی. حضرت فرمان اما الحوادث الواقعه، حادثه هایی که اتفاق میفته، فرج او فیها الى روات حدیثنا، مراجعه کنید به راویان حدیث ما. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بله، تو روایت، حالا من روایت خود کمال الدین رو بخونم. در روایت کمال الدین دارد که حدثنا محمد ابن عصام کلینی قال حدثنا محمد ابن یعقوب کلینی، که محمد ابن یعقوب کلینی یعنی همون جناب صاحب کافی، عن اسحاق ابن یعقوب. این سند تا اسحاق ابن یعقوب هیچ مشکلی نداره، یعنی محمد ابن عصام کلینی و خود جناب کلینی که اینا از اجلا هست، صدوق داره نقل میکنه. میمونه اسحاق ابن یعقوب، که این اسحاق ابن یعقوب در موردش توی رجال چیزی نیامده. البته مرحوم آقای شوشتری بحث کرده، ثابت کرده اسحاق ابن یعقوب برادر محمد ابن یعقوب کلینیه. البته این مقدار خیلی از نظر سندی مفید نیست که خب برادرش باشه، حالا این چه دلیل میشه مثلا. البته بعد میگیم که این روایت معتبره. این اسحاق ابن یعقوب، حالا بنابر گفته جناب شوشتری در قاموس رجال، این اسحاق ابن یعقوب یعنی برادر جناب کلینی، میگه من از محمد ابن عثمان عمری خواهش کردم که یه نوشته ای رو به حضرت برسونه. من مسائلی رو که برام مشکل بود از ایشون سوال کردم. بعد حضرت خودش میگه، محمد ابن اسحاق ابن یعقوب میگه فوردت فتوقی به خط مولانا صاحب الزمان، میگه این در خط به خط خود حضرت این جوابا برام آمد. که حالا این یه مطلبی است، البته این رو یکی از اعاظم میفرمود، من خیلی گشتم پیدا نکردم، ولی ظاهرا این بوده از بعد از امام رضا علیه السلام، یعنی در دوران ابن رضا به اصطلاح، چون چهار امام بعد از امام رضا ابن رضا معروف، در دوران ائمه بعد از امام رضا به خصوص، قبلش بوده ولی بعد از اون، پدیده توقیع توسعه پیدا کرده، هی هم بیشتر شده، یعنی ما به اصطلاح استفتاءات کتبی به قول امروزی ها، که مردم سوال میکردن به صورت کتبی، مردم هم که البته نه، یعنی اصحاب. و ظاهرن خط تحریریه ائمه بعد از امام رضا یا حتی خود امام رضا، خط تحریریشون یعنی خطی که باش می نوشتن یکسان بوده. اینم حالا از یکی از مقدمات غیبت و یکی از معجزاته، چون معمولا خط آدم ها یکسان نیست، ولی خط اینا یکسان بوده. و این پدیده باعث شد که در زمان غیبت صغرا، که دیگه ارتباطات کلن مکتوب شد، دیگه کسی حضرت رو نمیدید دوران غیبت صغرا، فقط اون وکلای خاص بودن که نامه ها رو میرسوندن و جواب میگرفتن. تو این دوران دیگه خط امام زمان شناخته شده بود، قبلش هم همینطوره. ما این جمله رو توی روایات دوران بعد از امام رضا زیاد میبینیم که میگه من به نوشتم خدمت مثلا امام جواد و امام جواد علیه السلام جواب دادن به خط خودشون، یا امام هادی علیه السلام جواب دادن به خط خودشون، یا امام عسکری علیه الصلاه و السلام جواب یعنی که معلوم میشه راوی خط تو میشناخته، میدونسته این خط خود امامه، خط کسی دیگه نیست، که این روشی بوده در واقع برای جلوگیری از جعل، که خط شناخته شده بوده، یه میدونستن اصحاب این خط امام زمان، یکی دیگه آیت نوشته به اسم امام زمان. ایشون میگه من به خط امام زمان از جعل و فرج و شریف دیدم که جواب دادم. اولین چیزی که حالا توی اکمال الدین هست، عرض کردم سوالات این پرسیده، اینه که حضرت میفهمان اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا. اگه اون چیزی که سوال کردی راجبه کسانی که منو قبول ندارن، یعنی من امام زمان، از بین اهل بیت ما و بنی امنا پسرموهای ما، فعلم بدان انه لیس بین الله عز و جل و بین احد قرابتون، بین خدا و کسی فامیلی نیست. و من انکرنی، امام زمان میفرمان، فلیس منی، هر کی منو منکره از ما نیست، ولو با ما فامیل باشه، فامیلی ملاک نیست. و سبیله سبیل ابن نوح، این راهش راه پسر نوحه. خب مگر قرآن به نوح نفرمود لیس من اهلک؟ خب این هم اهل من نیست. اما سبیل عمی جعفر، همون جناب جعفر کذاب معروف تاریخ شیعی، و ولدهی، راهی که عموی من جعفر و فرزندانش دارن میرن، و سبیل اخوت یوسف، اینا راه برادران یوسفه، اینا دارن در واقع ظلم میکنن به من، که فامیلی ملک نیست. حالا اینقدر مثلا متاسفانه ما هنوز که هنوز عوامیم، آقا پسر فلانی خب باشه، برادر فلانی خب باشه، پسر فلانی باشه، برادر فلانی باشه، مگه جعفر پسر من امام نبود؟ مگه جعفر برادر امام نبود؟ دلیل میشه؟ دلیل نمیشه بوش باشه. سوال دیگه معلوم هم هست که این آقای اسحاق ابن یعقوب همجوری هرچی تو ذهنش بوده دیگه، گفت مسائل اشکلت علی، یه سوالاتی که بر من مشکل، یکی از سوالات جلوی فقاهه. خب میدونید که فقاه یا به سبیر چیزی آبجو اهل سنت حلال میدونستن، بعد ائمه تحریم میکردن، تأکید میکردن. حالا معلومه تا زمان غیبت هم هنوز بازی یه عده برشون تردید بوده، که این دوباره تو نامه برشون نوشته فقاه خلاصه چه حکمی داره. حضرت آنم الفقاه فشربه حرام، روایات متعدد داریم که الفقاه خمرون استسقره الناس، بلا بأس به شلماب، شلماب یه نوشیدنی دیگری بوده با یه چیز دیگه ای درست میکردن. اینجا یه تعلیقه زده توی اکمال الدین، اون تعلیقه زننده و از قول مرحوم شعرانی هم توضیحاتی داده، حالا برید خودتون بخونید، من نفهمیدم چیه، نمیدونم امروز چی بهش میگن اصلا، یه چیز دیگه ای بوده درست میکردن. حضرت هم اون اشکال نداره بخورید، که اونم شبهه حرمت داشته، حضرت هم نه اونو بخورید. بعد یه سوالی هم راجب اموال کردن، و اما اموال و کنفلا نقبلها، حسن فهمان اقبال شما رو ما قبول نمی کنیم الا لتتحرو، فقط برای اینکه پاک بشه ما قبول میکنیم، یعنی این خمسی که ما میگیریم برای اینه که اموال شما پاک بشه، نه اینکه ما خودمون مثلا بیازی به این پولا داشته باشیم. فمن شاء فلیصل و من شاء فلیقطع، هر کی خواست بده هر کی نخواست نده، یعنی حالا ما کسی رو به زور ازش خمس نمیگیریم. فما آتانی الله خیر مما آتاکم، اونی که خدا به من داده از اونی که شما به شما داده خیلی بهتره، یعنی ما نیازی به شما نداریم، فکر نکنیم ما محتاج خمس شماییم، که حالا این نشوندنده روحیه امام معصوم علیه السلام. این تعلیقه ایست که حالا عرض کردم برای همین شلماب اون ما تعلیق زننده بعد از قول استادشون دفعه. اما ظهور الفرج ظاهرن طرف سوال کرده بوده که حال شما کی بالاخره هاو زمان غیبت سقرا طرف صبرش کم بوده، گفته کی شما ظهور میکنید؟ حضرت فرمودن اما ظهور الفرج فانه الالله تعالی، این مرد خداست، الالله تعالی ذکرو و کذب الوقاتون. این عبارت معروف تو این روایت هم آمده که حضرت نفهمون اونایی که وقت تعیین میکنن 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 روز دیگه، 1 هفته دیگه، اینا همشون دروغ، بی خود میگن، خدا میدونه. حالا ظاهرا تو زمان حضرت یه همچین حرفی هم بوده، اما قول من زعم ان الحسین علیه السلام لم یقتل، حالا چی بوده نمیدونم، شاید این بوده که میگفتن امام حسین کشته نشده به آسمان رفته، مثلا شبیه حرفایی که راجع به مسیح میزنن، چون بخشی از افکاری که راجع به امام حسین الان وجود داره همین مدعاهای ما اینا میگن، حرفاییه که مسیحی ها راجع به مسیح میزنن، اینا حرفای ما نیست، اینا این چیزاییست که اونا راجع به مسیح میزنن، بعد اینا هم برنشان به امام حسین گفتن. حالا اون زمان حضرت هم یه همچین چیزی ظاهرن بوده که زعم ان الحسین لم یقتل، حضرت خیلی تون برخورد میکنن، فرمان فکفرون و تکذیبون و ضلالون، فرمان کفره، این دروغگوییه، این گمراهیه. حالا اینو خوبه برای بعضی از این مدعاها بخونن اینا رو، بعضی از اونام که هر روز میگن کی ظهور میشه کی نمیشه، اینا هم بخونن که ظهور الفرج فانه الالله تعالی ذکره و کذب الوقاتون. البته یه نکته عرض کردم، یک کسی از دوستان یه وقتی آمده بود پیش من میگفت ما یه تحقیقی کردیم راجع به این سایت هایی که هی راجع به ظهور امام زمان می نویسند و که آقا مثلا علائم ظهور رو نمیدونم آقای کورانی اینجوری گفته، آقای بهجت اونجوری گفته، به زودی ظهور اتفاق میفته. حالا ایشون ادعا میکرد، میگفت ما تحقیق کردیم دیدیم اکثر قریب به اتفاق این سایت ها ریشش توی یک سری پژوهشکده و اندیشکده است در امریکا و اسرائیل که یهودی ها دارن ادارش میکنن، واسه اینا رو اونا دارن هی دامن میزنن، هی بگن آقا 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، از ظهور میگه بعد نظور نگاه میگه، مردم میگن ببین اینا همه مثلا کذا، میخوان تردید ایجاد کنن. به هر حال بعد از این جواب ها حضرت به این جمله میرسن، اما الحوادث الواقعه، که حالا اون سوالش این بوده که یه مسائلی برامون اتفاق میفته چی کار کنیم، به کی مراجعه کنیم، شما که نیستی ما چی کار کنیم آقا؟ حضرت فرمودن فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. توی اینجا داره شیخ حر رضوان الله علیه که این روایت رو نقل کرده، این علیهم رو نیاورده، یا تو نسخه ایشون نبوده یا حالا ایشون مثلا اشتباه کرده، خدا میدونه، اثری نداره البته در استدلال به روایت، ولی این علیهم تو نسخه خود اکمال الدین هست. خب حالا یه کمی استراحت کنید، من میخواستم الان امروز این ساعت اول یعنی بحث سندی این رو هم بگم، حالا ساعت دوم بحث سندی شو بگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.